أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيام آغاز إمامت حضرت ولي الله الأعظم إمام الزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. این ایام با برکت رو به همه شما برادران، خواهران، جوانان عزیز تبریک عرض می‌کنیم. عزیزان من، برادران و خواهران و جوانهای گرامی، می‌دانید دوران غیبت یکی از مهمترین وظایف ما معرفت شناخت چی؟ این مهمه. یک کتابی دارم حضرت آیت الله جوادی آملی در رابطه با امام زمان اخیراً چاپ شده، کتاب بسیار خوبی، امام مهدی موعود اسمشه. این کتاب رو البته یه قدری بحثی مباحثی سنگینه، ولی توصیه میکنم یه بار ببینید. یکی از بحثایی که ایشون در این کتاب داره و من امشب میخوام یه اشاره بکنم اینه، میفرماید اگر میخواید وظایفتون رو در دوران غیبت بدانید، یه راهش اینه برید سراغ دعاهایی که در زمان غیبت گفته شده بخونید، دعاهایی که از امام زمان علیه السلام رسیده. فرصت سوزی بدترین مصیبته که تو روایات داریم. تصویر یعنی فرصت سوزی. از فرصتها به نحو احسن استفاده کنیم. برادران، خواهران، یه دعا داره امام زمان تو مفاتیح. من خیلی دلم میخواست این دعا مثل این اللهم کل ولیه کلان همه حفظن دیگه. شما تا میگی اللهم کل ولیه همه میخونن به برکت انقلاب. از بس این دعا تو مسجدها، توی هیئت‌ها، توی جلسات خونده شد، بچه تو چه پیره زن همه. خیلی دلم میخواست این دعایی که الان میگم اینم مثل این دعای اللهم کل ولیه حفظ مردم میشد، تو مسجدها بعد نماز خونده میشد، تو زبانهای مردم میفتاد. چون این دعا مضامین بسیار عالی دارد. در این دعا هم برای امور شخصی، هم برای اعضا، هم برای جامعه وظایف بیان شده. دعایی که شنیدید، من یه بخشی از این دعا رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید دعایی که امام زمان خوانده به ما داره وظیفه رو یاد میده و اون دعا اینه: اللهم ارزقنا توفیق طاعت و بعدا معصیه و صدقا نیه و عرفانا حرمه. پنج تا دعای اولش مسائل شخصی مال خودمون، اینا رو از خدا میخواد. بعدش وظایف اعضا، گوش، چشم، دل. بعد دعا به علما و دانشمندان و اقشار مختلف. منم اون پنجتای اولش رو اشاره بکنم: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. سوال، وظیفه ما در زمان غیبت همین پنجتا رو گوش بدید، حالا بقیهش گوشمون باید چه کار کنه، چشممون بمانه. خدایا دعای خود حضرت حسنی به ما رزق، آقای اون دو جوره، یه رزق مادی داریم، همین نون و گوشت و برنج و اینا رزق مادی، یه رزق معنوی داریم. بعضی رزقا خوردنی نیست، رزق روحه. اللهم ارزقنا، خدا به ما روزی بده، گوش بده، درنج بده، نه او که روزی مادی، توفیق اطاعت. اولین چیزی که اینجا میخوای توفیق اطاعت. چرا نمیگیم اللهم ارزقنا طاعت، میگیم توفیق. به خدا اگر آدم توفیق نداشته باشه نمیتونه دین جلسه بیاد، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه حرف خوب گوش بده، نمیتونه زیارت. انقدر پولدار میشناسیم عمرشون زیارت نرفتن، مردم پولاشون هم بود. انقدر آدم ها میشناسیم توفیق خدمت ازشون سلب شد. توفیق از طاعت یعنی خدای من توفیق بده. توفیق آیون جوانا یعنی زمینه، یعنی راه، یعنی روش. خدا با آدم توفیق نماز رو اول رخ شد، توفیق با ادب بودن بده. و توفیق هم فامیلی نیست خدا با کسی بگیم خب به بعضی ها میده بعضی ها نمیده. نه، حدیث داره اینایی که پدر مادرشون رو زیاد احترام میکنن خدا بهشون توفیق میده، اینایی که ادب دارن فحش نمیدن خدا بهشون توفیق میده، اینایی که نماز اول وقت رو اهمیت میدن خدا بهشون توفیق میده، اینایی که دست بده دارن کمک میکنن به دیگران خدا بهشون توفیق میده، اینایی که خوش اخلاقن بد خلق نیستن توفیق راههایی داره. بعضی تو زندگیش به خاطر دست و دلبازی توفیق داره، به خاطر احترام پدر و مادر. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی فرموده بود من هر چی دارم از احترام پدرم دارم. گاهی بعضیا توفیقاتی تو زندگیشون دارن، شما نگاه کنید مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه بچه بود تو گهواره، باباش پاشد نماز شب بخونه، صدای این بچه بلند شد گریه کرد، دعاش کرد، چون دعای پدر در حق اولاد مستجاب. بچه‌هاتون رو هیچ وقت نفرین نکنید، ولو نابابی میکنن ولو اذیت میکنن، همواره بچه‌هاتون رو دعا کنید. یه دعا بهتون یاد میدم اگر خواستید ببینید، اینو تو قنوتاتون بخونید، بچه‌هاتون عاقبت به خیر میشن. دعا سوره احقاف آیه 15، تو سوره احقاف آیه 15 یه دعایی اونجا امشب برید قرآن رو باز کنید ببینید، هم برای خودتونه هم برای پدر مادرتونه هم برای اولاد. خیلی دعای قشنگه، من خودم زیاد این دعا رو میخونم. اونجا سفارش شده سوره احقاف آیه 15 بخوانم دعاشو. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا بهم توفیق بده خود نعمتهایی که به خودم دادی شکر کنم، و علی والدی به پدر مادرم هم دادی شکر کنم، و ان اعمل صالحا ترضا، توفیق بده عمل صالح انجام بده کار زش انجام نده، و اصل لیفی ذریتی، خدای بچه‌هام خوب قرار بده، به من اصلاح بده در ذریه‌ام، و اصل لی، اونایی که برای دور بچه‌هاتون نگرانی دعا رو زیاد بخونید، و اصل لیفی ذریتی. مرحوم مجلسی بچه بود تو گهواره گریش افتاد، باباش دعا کرد خدایا محمد تقی باباش پسر محمد باقره، خدایا این بچه رو مروج آثار اهل بیت قرار بده. ببین چه شد، فقط برو دهزل بهار الانوارش بیت و چند جلد مرآت العقولشه، کتابای متعدد آثار متعدد. توفیق خیلی مهمه، از خدا بخواید بهتون توفیق خوش اخلاقی بده، توفیق خدمت بده. اللهم ارزقنا توفیق الطاعت. این یک. دو، و بعد المعصیت، از خدا بخواد از گناه دور بشید، اصلا سیدی حرام به دستتون نرسه، اصلا سایت حرام رو پیدا نکنید، اصلا رفیق بد رو پیدا نکنید، اصلا مجلس شراب و حضور حاضر نشید. خیلی وقت آدم گناه رو بهش میرسه ازش دوری میکنه، خب این خیلی زور میخواد. آدم یه صحنه حرام پیدا کنه تو اینترنت ردش کنه، یه سیدی حرام بهش بدن بذاره کنار نبینه، این مشکل. اصلا به آدم الان ببینید ما با این کشورها که میریم برای تبلیغ این گرفتاری رو داریم، میایی بیرون از خونه گناه معصیه، میری تو تلویزیون همینطور مجله باز میکنی روزنامه باز میکنی، از هواپیما که میایی بیرون صحنه حرام. اما ما تو کشور تو شهر خودمون، شما تو این شهر دارالمؤمنین خب تقریبا میایی بیرون حجاب هست، عرض میکنم صحنه فساد نیست، تلویزیون چیزهای معصیت بار نداره، خیلی از چیزا نیست زمینش. باید خدا رو شکر کرد، یکی از برکات این انقلاب همین جلسات مذهبی، همین که تو مدرسه توی دانشگاه توی مراکز کتابهای فاسد تدریس نمیشه. من نمیخوام بگم 100% این طور است، ولی بعضی از این کشورها دیدم تو دوران راهنمایی بدترین مسائل جنسی تدریس میکنن بچه ها به عنوان آموزش، مسائل رو فساد رو تو مدارسه میبرن. خب خیلی توفیق، از خدا بخواید معصیت از شما دور بشه، اصلا دوست منفی نداشته باشید، اصلا رابطه حرام نداشته باشید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، و نه تو کن نیگه، تو نیت صادق باشی. واقعا من اگه برای خدا حرف بزنم ارزش داره و اینه ممکنه منبر قشنگی داشته باشه ولی نمره نداره. برای خدا بنویسم میمانه، برای خدا این جلسه رو بگیرم و اینه مسجد شیخ ساختم و صدر اسلام شد مسجد زرار، دستور اومد خرابش کن. مسجد قبا موند تو صداقت توش بود، لمسجد الاسطف علی تقوا. قابیل قربانیش قبول نشد، حابیل شد، چون حابیل صدق نیت داشت اما قابیل صدق نیت نداشت. عزیزان نیت صادق یعنی کارو برای خدا نه رو چشم هم چشمی. اینم سه. چهارم و عرفان الحرمه، حراما رو بشناسید جوونا، احکام رو یاد بگیرید، بدونید چه کارهای حرومه چه کارهای حلاله، بدونید لقمه حرام چجور تو زندگی میاد. بعضی یه عمری حرام میخورن متوجه نیستن، یه عمری حرام انجام میدن نمیدانن، یه عمری احکام رو خطا میرن بلد نیستن. عرفان الحرمه، محرمات انسان بشناسه. و اکرمنا، خدا به ما کرامت داده، یه کرامت کلی داده، لقد کرمنا بنی آدم، یه کرامت خاص، اکرمنا بالهدى و الاستقامه، خدای ما کرامت بده هم هدایت بشیم هم استقامت داشته باشیم. این پنج تا دعایی که در واقع کلی، وقت دعاهای بعدیش راجع به گوش، چشم، علما، دعاهای قشنگی تو این مجموعه. اون اوایل من یادم تو مسجدا دعای می‌دادن، نصب می‌کردن، می‌خوندن افراد، این دعا رو زیاد بخوانید. این دعا آینه وظایف در دوران غیبت، این دعا رفتارشناسیه که امام زمان از من و شما میخواد. توفیق طاعت، بعد معصیت، صدق نیت، عرفان محرمات، کرامت، هدایت، استقامت. این در واقع اگر گفتن کسی امام زمانش رو بشناسه معناش همینه، هم جایگاه امام، هم عظمت امام، هم رفتار امام رو تو زندگیش الگو قرار بده. اما امام صادق فرمود 6 تا معرفت تو زندگی شما باشه بهش مال شما. من عرف الله فاطاعه، خدا رو بشناسه اطاعت کنه، نه قوانین راهنمایی بشناسه کندم بره، اطاعت. 2 من عرف الشیطان فاطاع، شیطان رو بشناسه باش مخالفت کنه، بدون این حرف شیطانیه، این نگاه شیطانیه، این لقمه شیطانیه، اصفاء غریزه از راه حرام شیطانیه، عداوت شیطانیه، بغض شیطانیه، کینه شیطانیه، غیبت، تهمت، آبروریزی مؤمن شیطانیه. حواسشو جمع کن. این دو تا معرفت. سوم من عرف الحق فتبعه، کسی که حق و بشناسه ازش تبعیت کنه. اینم خیلی مهمه. آخه دو سه جوره، یه وقت آدم حق رو نمیشناسه، یه وقت میشناسه کتمان میکنه. بعضیا نمیدونستن حق با امیرالمومنینه، یه مسئله است. بعضیا میدونستن دفاع نمیکرد، این دو تا مسئله. مثلا عمر صدر کسی نبود که حق رو نشناسه، خودش گفت وقتی اون شخص رفت پیشش تو ایام محرم، هشتم محرم بود، یکی از هم محلی های عمر صدر بود که تو لشکر امام حسین، رفتش گفت چرا آب رو برو خیمه های امام حسین بستی؟ گفت امنی اعلم و حرمت از اهل البیت، من میدونم این خانواده محترمه، میدونم آزارشون حرامه، منتها من برای حکومت ری رو خون امام حسین معامله کرد. پس این حق رو میشناسه، منتها کتمان میکنه. زبیر حق رو میشناسه، تو نهج البلاغه است، وقتی زبیر و طلحه را افتادن برن مکه، امیر المومنین فرمود فقط علمتما و این کتمتما، جفتتون منو میشناسید ولی کتمان میکنید. این خب یه بحثه. الان بعضی حق رو میشناسن میپوشونن، این بزرگترین گناهه، کتمان حق تو قرآن لعنت شده. اما گاهی انسان حق رو نمیشناسه، این خیلی مهمه. برادران جوانها، اینی که گفتن دوران آخر الزمان حواستون جمع باشه، تو فتنه ها سقوط نکنید، بگید اللهم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، خدایا پناه میبریم به تو از فتنه های گمراه کننده، چون حق و باطل آمیخته میشه. ولذا سومین ویژگی و معرفتی که فرمود شما تو دور باید داشته باشید این است که حق رو بشناسی و ازش تبعیت کنی، فتبعه، کتمان نکنی، اعلام کنی. البته گاهی بعضی سوال میکنم میاد کجا حق رو بشناسی؟ حق آقای معیار داره. شما قرآن رو باز کنید، خدا حقه، قرآن حقه، امام علی مع الحق و الحق مع علی، این حقه. اگر کسی از خدا و پیغمبر و دین دم میزنه این میشه حق. البته ممکنه شما بگید گاهی دو تا جبهه از حق خدا و پیغمبر دم میزن، کما اینکه تو جمل اون بر نماز جماعت بود این برم نماز بود، تو صفین اینا قرآن داشتن اونا هم قرآن داشتن، گاهی هر دو از خدا و پیغمبر و دین دم میزنن، اونجا معیار چیه؟ اینجا گفتن به خبره مراجعه کن، به عالم مراجعه کن. در تشخیص حق ببین اگر خودت تشخیص نمیدی اهل حق و شناسایی کن. این سومین معرفت. چهارم، من عرف الباطل فتقاه، کسی که باطل رو بشناسه ازش دوری کنه، دنبال رو باطل نشه، دفاع از باطل نکنه. حق و باطل شناسی، اینم معرفت سوم و چهارم. دو تا دیگه مون بده. معرفت پنجم، من عرف الدنیا، من عرف الدنیا فرفضها. امام صادق فرمود پنجمین معرفتی که شما نیاز دارید این است که دنیا رو بشناسی ازش دوری کنی، بدونی قابل اعتماد نیست، تکیه بش نکنی. البته ما با دنیا مخالف نیستیم. قرآن کریم میفرماید لا تنس نصیبک من الدنیا، سهمت رو از دنیا فراموش نکن. دنیا اگر امیر آدم باشه خطرناک، اما اگر آدم امیرش باشه خطرناک نیست. میلیاردر باشی سوارش باشی اب نداره، اما کمترین پول داشته باشی سوارت باشه این خطر داره. بحث رو امیری و اسیری، نه رو داری و نداری. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، یکی از مفاهیمی که تو کتاباش خوب توضیح میده مفهوم زهده. میگه بعضیا فکر کردن زهد یعنی نداری، نه، زهد معناش نداری نیست، زهد معناش امیریه. کسی که امام صادق ثروتمند بود، وضع مالی خوبی هم داشت، از ثروتمندان مدینه است، تاریخ هم داره، توبای حدیثی هم داره، اما هیچگاه وابسته به این مال نبود. اگر کسی امیر بر مال بود این زاهده، اگر کسی اسیر بود این دنیا پرست. ولذا برادران خواهران فرمود پنجمین معرفتی که شما تو زندگی نیاز دارید دنیا شناسی. یه نگاهی بکنید به تاریخ. شما همین انقلاب خود ما، خب خوشبختانه تو مقطع خوب ما واقع شدیم. یه نگاهی بکنید به زندگی صدام، نگاهی کنید به زندگی حسنی مبارک، زندگی محمد رضای پهلوی، چه اتفاقاتی افتاد؟ کجا رفت اون کاخها؟ کجا رفت اون ثروتها؟ کجا رفت اون غرورها؟ امروز نه امام در بین ماست و نه دشمنان او مثل صدام و شاه. اما امام با چه عزتی رفت، صدام با چه ذلتی رفت. اینا درس تو تاریخ، اینا دقیقه، هست اندر صورت هر قصه ای، خرده بینان راز معنا حصه ای، خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آیت در حدیث دیگران. با چه فضاحتی ابن زیاد به درک واصل شد، با چه فضاحتی عمر سعد به درک واصل شد، با چه فضاحتی شیخ اینو تاریخ نقل کرده. ابوالعباس صفا وقتی به قدرت رسید بدنای بنی امیه رو از قبر کشید بیرون، آتیش زد بدناشون رو. حالا تو زنده بودنشون بماند که چه بلایی به سر اینها اومد. وقتی عمر سعد اومد خدمت ابو عبدالله، آقا نصیحتش کرد، بهش فرمود این کارا رو نکن، گوش نکرد. وقتی میرفت بهش فرمود داری میری ولی میبینم روزی که سرت بالای نیزه تو همین کوفه، یا تراماه و سبیان بچهای کوفه بهش سنگ میزنن، مسخرت میکنی. چند سال از فکر ابو عبدالله گذشت؟ 5-6 سال. عمر سعد به همین مصیبت و به همین بدبختی مبتلا شد، هم خودش هم پسرش، هم سر از بدنش جدا شد، بچهای کوفه سنگ زدن به سر. آیا میارزید؟ آیا نتیجه داد؟ رسید؟ جوانها یه روایت دارد امام حسین باید باب طلا نوشت، فرمود من ها ول امرن به معصیت الله فهو افوت لما یرجو، یا کان افوت لما یرجو. هر کسی از راه گناه بخواد به هدفی برسه نمیرسه. از راه گناه، از راه ربا بخوای پولدار شی، از راه غیبت و دروغ و تهمت بخوای آبرو کسب کنی، از راه نگاه به نامحرم بخوای شهوت ارضا کنی، اینقدر آبروریزی پشتش میاد که همه اون لذت‌ها رو میبری. اسلام نمیگه غرایز ارضا نشی، اسلام میگه غریزه جنسی ازدواج، میل به قضا، کلو حلالا طیبا، مال حلال، تمام غرایزی که در وجود انسانه اسلام براش مسیر صحیح گذاشت. میگه حرام مرتکب نشو، میگه تجاوز نکن، مرز نشکن، مرزداری داشته باش، حدود الهی را از بین نبر. اینم پنجمین معرفت، من عرف دنیا، کسی دنیا رو بشناسه و او رو ترک کنه، امیرش بشه. و ششم، من عرف الاخره و طلبها، کسی آخرت رو بشناسه دنبالش بره، طلب کنه. آقایون ما اعتقاد رو به معاد خیلی ضعیف. اگه بدانیم چقدر اونجا برامون ارزش داره این نماز و روزه ها، چقدر ارزش داره این ذکرها، چقدر ارزش داره انسان بودن، خوب بودن، یک لحظه عمرمون رو به بتالت نمیگذرونیم. میدونید یکی از اسامی قیامت یوم الحسره است، همه حسرت میخوره. یه قصه من زیاد گفتم این، البته حالا نمیخوام بگم واقعیت داره ولی پیام خوبی داره. میگن یه پادشاهی شب لشکرش رو از بیابان عبور میداد، تاریک بود، ظلمات، هیچ کس هیچ کجا رو نمیدید. یه مرتبه لشکر وسط بیابان متوقف کرد، گفت اینایی که زیر پاتون ریخته به درد میخوره، جمع کنید، شما نمیبینید چیه، تاریکه، مثل شن و ریگه، جمع کنید، به دردتون میخوره. سه دسته شدن. یه دسته گفتن این بابا وارده، رئیس ماست، ترش میشه، هر چی داریم پر کنیم از اینو، لابد به درد میخوره، کیسه و کاسه و کوزه و جیب و هر چی داشتن پر کرده. یه حتی گفتن برو خدا پدرتو بیامرز، حالا شب تاریک خودمون نمیتونیم راه بریم، چی بارمونو سنگین کنیم، هیچی بر نداشته. یه حتی که همیشه این دسته سوم همه جا هستن، مذبذبین بین ذالک، گفتن هم خیلی به زحمت نیفتیم هم عقب نمونیم، یه مش بر میداریم، اگه به درد خورد لااقل یه مش برداشته باشیم، اگه به درد نخورد اقلا بار سنگین دوش نکشیده باشیم. آمدن توی روشنایی صبح، دیدن اینها دانه های در رو طلا بود، همشون قصه میخوردن. اونایی که خیلی برداشته بودن میگفتن کاش یه خود فشار داده بودیم بیشتر جا میگیره، اقلا یه کمی دیگه کیسه و کاسه و کوده داشتیم همراه بود. اونایی که هیچی بر نداشته بودن میگفت بدبخت ماییم، ما که خالی خالی. اونم که یه مش برداشته بود تو سرش میزد گفت آدم احمق، اقلا دو تا مش برداشت، اقلا جیباتو پر میکرد. آیان برادران، خدا میگه اینا زیر پاتون دور، خدمت به مردم، نماز، روزه، ذکر، با وضو بودن، ستا قول الله بخوانی، شب بخوابی، آیت الکرسی، اینا همه میگه اینا دوره، نوره، جمع کنید، جمع کنید. حالا یکی مثل بنده یه مش برمیداره که اندازه که دستش خالی نباشه، یکی هم مثل شما زرنگ همش داره جمع میکنه، یکی هم مثل کفار اصلا دنبالش نیست. قرآن کریم میفرماید سوره حدیده، روز قیامت وقتی مردم میان صحرای محشر میبینن بعده اینا شفاف شد، از صلات و نورن، از صوم و جنتون، تمام اینا نور شد، تمام اینا مانع شد از جن نار، تمام اینها به درد خورد. و خونده به همدیگه التماس میکنن، میگن یه مش ما بدید، میگن نمیشه. قیلر جعو وراعکم سلطم سو نورا، آیه قرآن است تا یومه میفرماید روز قیامت میبینی مؤمنین و مؤمنات، اونایی که کیسه ها رو پر کردن نور دارن، بعضی هم دستشون خالیه، میگن انظرونا نقصد اسم نورکم، شما که هرچی کیسه دارید، کاسه دارید، کوزه دارید، پره، یه خوردم به ما بدید. میگن نه، میخواستید از دنیا بیارید. حواستون جمع باشه، فرصت سوزی بدترین مصیبته که تو روایات داریم. تصویف، تصویف یعنی فرصت سوزی، از فرصت ها به نحو احسن استفاده کنیم. دوران غیبت یکی از مهمترین وظایف ما معرفت، شناخت. شناخت چی؟ گفتم خداشناسی برای اطاعت، شیطان شناسی برای مخالفت، حق شناسی برای تبعیت، باطل شناسی برای دوری کردن، دنیا شناسی برای امیری، آخرت شناسی برای جمع کردن، برای دوره رو رو هم ریختن که اونجا مفید باشه. البته طبیعتا همون اولین معرفتی که گفتم، معرفت خدا، در شکمش معرفت امام نهفته، چون داریم بنا عرف الله، بنا عبد الله. تو همین دعایی که معروف بخونید در دوره غیبت، عرفنی نفسک تا میاید نبیک، تا میاید حجتک، و میگید اگر حجت تو رو نشناسم زدن تو ان دینی. یعنی معرفت امام طریق معرفت نبی و طریق معرفت الله هست. این مهمترین وظیفه ایست که ما در دوران غیبت داریم، شناخت، که ریزش کردم براتون که بدانیم شناخت به چی و در واقع معرفت به چه مصادیقی باید پیدا کنیم. خدایا به همه ما توفیق این معارف ارزشمند و توفیق عمل و اطاعت عنایت بفرمایید.